پیش از این که اپیزود جدید پادکست صحنه جرم رو شروع بکنم، وظیفه خودم میدونم که از طرف تیم پادکست صحنه جرم از تمامی همراهان این پادکست به واسطه حمایت‌ها و همراهیشون تشکر بکنم. به واسطه همراهی و حمایت شما و نقدهای منصفانه و همینطور اون نظرات مثبت همیشگی شما که بیش از 87% از کامنت های ما رو به خودش اختصاص میده، ما تونستیم به 40th اپیزود از پادکست صحنه جرم برسیم. 40th اپیزودی که مصادف شده با بیش از 1,000,000 بار دانلود منحصر به فرد و نزدیک به 40,000 بار دانلود هر تک اپیزود، که بدون شک، بدون همراهی، بدون حمایت و بدون معرفی شما امکان پذیر نبود. بابت این همه حمایت، این همه لطف و این همه همراهی از همه شما عزیزان همراه متشکریم و امیدواریم که در ادامه راه با توجه به برنامه و مأموریتی که بر خودمون مشخص کردیم بتونیم هر ماه یک اپیزود جذاب و متناسب با سلیقه شما رو تهیه بکنیم. بدون شک هیچ کار محتوایی همه سلیقه ها رو راضی نمی کنه و ما هم توی کاری که داریم ارائه میدیم ممکنه نقص هایی داشته باشیم، ممکنه برای بعضی خیلی جذاب باشه، برای بعضی معمولی باشه، خیلی هم باش در واقع ارتباط نتونن برقرار بکنن، ولی اون چه که هدف ما بوده این بوده که بتونیم محتوایی رو تولید بکنیم که شما بالاخره اون تایمای مرده خودتون یا اون زمانی که حوصله‌تون سر رفته یا دوست دارین که یه مقدار هیجان بیشتری رو تجربه بکنید رو به پادکست صحنه جرم اختصاص بدید. از این بابت خیلی خیلی خوشحال و مفتخریم و امیدوارم که این سعادت برای ادامه همکاری و ادامه روال موفقیت آمیزمون با شما و با حامیان مالی احتمالیمون ادامه دار باشه. امیدوارم که توی اپیزودهای بعدی از کمک شما و همکاری شما بتونیم به شکلهای جذابتری استفاده بکنیم و از بابت تولید یه محتوای جذاب خیال همه رو راحت بکنیم. بازم تشکر میکنم و امیدوارم که این اپیزود جدید برای شما جذاب و هیجان انگیز باشه. متشکرم، در خدمتتون هستیم. حامی این اپیزود از پادکست صحنه جرم یه اپلیکیشن جذاب ایرانیه که الان دیگه خیلی از ایرانی‌ها میشناسنش و عضوی از خانواده بزرگ اون به حساب میاد. حالا تصور کنید تو کشوری که سرانه مطالعه خیلی بالا نیست، یه اپلیکیشن مثل فیدیبا اومده با هدف حمایت از فرهنگ کتاب و کتابخونی به شکل محسوسی تو افزایش سرانه مطالعه تاثیر مثبت و ارزش آفرین ایجاد کرده. تازه این تمام ماجراشون نیست. فیدیبو از تولید کننده های محتوای فارسی تو حوزه پادکست هم حمایت میکنه و تو بیشتر دیده شدن بهشون کمک میکنه. به همین خاطر ما تو پادکست صحنه جرم نه تنها خودمون طرفدار این پروژه جذاب فیدیبو و البته تیم پر انرژی و خلاقشون هستیم، بلکه به شما همراهای عزیز خودمونم پیشنهاد میکنیم که اگه تا الان از این اپلیکیشن جذاب استفاده نکردید، حتی یه لحظه هم صبر نکنید و اپلیکیشن فیدیبو رو روی گوشیتون نصب کنید. مطمئن باشید وقتی وارد اپلیکیشن فیدیبو بشید، تجربه جذابی از گشت و گذار تو این کتابخونه بزرگ اینترنتی نصیبتون میشه. شما با زمان اولین ورودتون به فیدیبو کلی احساس تغییر میکنید، کلی عادت خوب مطالعاتی جدید پیدا میکنید و از اون مهمتر این که کلی مطلب جدید یاد میگیرید که یه تجربه جذاب دیگر رو هم براتون رقم میزنه. پس این پیشنهاد ما رو فراموش نکنید و به فیدیبو سر بزنید تا مثل ما و خیلی های دیگه فیدیبویی بشید. باج تلفن دیدین؟ حالا تصور کنید بارون شدید داره میباره و یه پسری هم که اصلا لام تا کام حرف نمیزنه و از ترس داره میلرزه چندک زده باشه تو باج تلفن. تلفن مرکز پلیس زنگ میخوره. یه نفر با یه لهجه فرانسوی پشت خط میگه سلام، من و همسرم توریستیم و اینجا با چیزایی مواجه شدیم که فکر میکنم بیشتر به شما مربوط میشه. اینجا یه پسر بچه توی باجه تلفن مچاله نشسته و هر سوالی ازش میپرسیم جوابی نمیده. با این حال به نظرم خیلی سریع باید خودتون رو برسونید. بعد از تماس تلفنی با پلیس، اونا خودشونو میرسونن به همون باجه تلفنی که اون پسر بهش به شکل عجیبی پناه برده. پلیس هرچی از این پسر سوال میکنه جوابی نمیگیره. پسر به قدری شوکه شده و رفتاراش عجیب غریبه که بدون اینکه بتونن چیزی ازش درارن مجبور میشن ببرنش اداره پلیس. اینجوری شاید بتونن اطلاعاتی ازش به دست بیارن و تکلیفش رو مشخص کنن. بنابراین پسر رو بر میدارن و حرکت میکنن به سمت اداره پلیس. پلیس تو اداره هم سعی میکنه از این پسر بیچاره اطلاعات بگیره، ولی بازم اطلاعاتی به دست نمیارن. طبق قانون اونا اگه 24 ساعت نتونن به هویتش دست پیدا کنن، باید به مرکز کودکان بی سرپرست یا همون بهزیستی خودمون تحویلش بدن. با این کار میتونن زمان بیشتری داشته باشن تا شرایطش رو دقیق‌تر بررسی کنن و تکلیفش رو مشخص کنن. یه روز میگذره و پلیس دوباره میاد سراغ این پسر بی هویت. بهش میگن اگه حرف نزنه و همکاری نکنه مجبور میشن اثر انگشتش رو بردارن و ازش عکس بگیرن. این پسره که شوکه شد و شدیداً ترسیده بالاخره یکی دو جمله رو به زبون میاره و میگه من امریکاییم، اسپانیایی نیستم. ازشون میخواد که بهش اجازه بدن تا با خانواده‌اش تماس بگیره و شرایط خودش رو مشخص کنه، ولی به خاطر اختلاف زمانی امریکا و اسپانیا درخواست داره که شب و تو اداره پلیس بمونه تا بتونه با پدر و مادرش تماس بگیره. اونا هم قبول میکنن و میبرنش زیر زمین و توی اتاقی که کسی توش نیست و سر و صداش مزاحم همکارای شیفت شب پلیس نمیشه مستقرش میکنن. پلیس بهش اجازه میده تا با تلفن اداره با خانواده‌اش تماس بگیره و شرایط کاری خودش رو تا فردا تعیین تکلیف بکنه، یعنی مشخص بکنه که آیا خودش با خانواده‌اش صحبت کرده و شرایط بازگشتش فراهم شده یا اینکه پلیس باید ورود کنه. پسرم از فرصتی که بهش دادن استفاده میکنه و مشغول تماس گرفتن میشه. تا اینجاشو داشته باشید، دوباره به این لوکیشن برمیگردیم. یه روزی که اون پسر فراری درخواست کرده بود تموم میشه، از طرف پلیس ایالتی تگزاس ایالات متحده امریکا با پلیس اسپانیا، یعنی جایی که الان این پسر 15 16 ساله رو اونجا پیدا کردن، تماس میگیرن و سراغ یه پسری رو میگیرن به اسم نیکولاس بارکلی که از قضا 3 سالی هم است که گم شده. نیکولاس سال 1994 وقتی 13 سالش بود ناپدید میشه و تلاشای پلیس هم واسه پیدا کردنش بی نتیجه بوده. بنابراین پلیس تگزاس با مادر نیکولاس تماس میگیره و اونا به مادر نیکولاس میگن که پسر گم شده شون رو پیدا کردن، اما پسرشون تو امریکا نیست. پسر گم شده اونا سر از لینارس تو اسپانیا در آورد و احتمالاً بلا فاصله بعد از اینکه دزدیدنش بردنش اونجا، اما اینکه چطوری این اتفاق افتاده هنوز جوابی براش ندارن. مادر نیکولاس با کری خواهر نیکولاس تماس میگیره و بهش میگه چیزی که میخوام بهت بگم و باور نمیکنی. پلیس با هم تماس گرفت، اونا میگن نیکولاس رو پیدا کردن، نیکولاس تو لینارسه، باورت میشه؟ میگن اونو پیدا کردن. بورلی مادر نیکولاس خیلی هیجان زده به نظر میرسه و از دخترش کری میخواد که بره نیکولاس رو برگردونه و بیاره پیششون. اونم میگه باشه مامان حتما میرم، ولی لینارس کجای تگزاسه؟ بورلی هم میگه تگزاس نیست، نیکولاس الان تو اسپانیاست. اما سوال اصلی اینجاست که نیکولاس چطوری گم شده بود و چرا حالا سر از اسپانیا درآورده؟ بورلی مادر نیکولاس میگه نیکولاس میخواست بره با دوستاش بسکتبال بازی کنه و منم بهش $5 دادم و بهش گفتم دیر نکن و موقع شام خونه باشه. همیشه این روال اتفاق میافتاد. نیکولاس هم بازیش که تموم میشه زنگ میزنه خونه. وقتی زنگ میزنه بورلی خوابه، بنابراین جیسون داداش بزرگترش تلفن رو جواب میده و بهش میگه که مامان خوابه، باید خودت پیاده برگردی خونه. این تماس تلفنی که نیکولاس با خونه گرفته و ظاهرن جیسون برادرش جواب داده آخرین اطلاعاتیه که خانواده نیکولاس ازش دارن. درست بعد از این قضیه و بعد از این ماجراست که نیکولاس ناپدید میشه و تا الان که بهشون خبر داده شده که تو اسپانیا پیداش کردن هیچ خبر موثقی ازش بهشون داده نشد. خواهر نیکولاس از شنیدن این خبر خیلی خوشحاله، اما کلی سوالم توی ذهنشه. اون تا حالا از امریکا خارج نشده، حتی تا حالا سوار هواپیما هم نشده، اما خبر پیدا شدن نیکولاس انقدر برای نجات خانواده از شرایطی که توش قرار دارن مهمه که دوست داره خیلی سریع بره اسپانیا و نیکولاس رو با خودش بیاره امریکا و پرونده گم شدن نیکولاس رو واسه خانواده واسه همیشه ببنده. یه مددکار اجتماعی تو لینارس، اونم توی اسپانیا، نه توی امریکا، توی اسپانیا، با کری تماس میگیره که گویا اولین برخورد و صحبت و با پسر گم شده، یعنی نیکولاس بارکلی، تو بهزیستی این بابا داشته. اون به کری میگه نگران نباش، نیکولاس الان کنار من نشسته، اون خیلی ترسیده و الان نمیخواد با هیچکس حرف بزنه، مدعیه که دزدیده بودنش، میگه ازش سوء استفاده شده و چیزی که مشخصه اینه که شدیداً آسیب روحی دیده. کری هم که خب ظاهراً داره با یه مددکار صحبت میکنه، به مددکار پشت خط اعتماد میکنه و میگه با توجه به شرایطی که نیکولاس داره فعلاً سوالی ندارم و نمیخوام با صحبت کردن اذیتش کنم، ترجیح میدم خودم بیام و از نزدیک ببینمش و بعداً اگه خودش خواست باهاش صحبت کنم. به نظر میرسه کری هم خیلی عجله داره تا زودتر نیکولاس رو برگردونه آمریکا و شرایط خانواده رو یه سامانی بهش بده بعد از مدت ها. تنها چیزی که با استرس میپرسه اینه که ما رو یادش میاد؟ اصلا چیزی از ما میگه؟ مددکاری که اون برای خطم میگه تا الان که چیز خاصی در موردتون نگفته. به نظر میاد خیلی چیزا رو یادش رفته. البته شما مادرش رو یادش میاد، ولی چیز بیشتری یادش نمیاد، یا حداقل تا الان به ما نگفته. کریم بدون اینکه سوال بیشتری بپرسه میگه اوکی، بهش نگید که این سوالو پرسیدم، نمیخوام اذیتش کنم. اینجوری که خودش میگه مثل اینکه اونو دزدیدن و به عنوان یه جور برده ازش سوء استفاده کردن، اونم بعد از مدت طولانی تونسته از اونجا فرار کنه و تو شرایطی که شوکه بوده پلیس با تماس یه زوج توریست تونسته پیداش کنه. کریم وقتی مطمئن میشه که نیکولاس فعلا شرایط صحبت کردن رو نداره، از مددکار میخواد که گوشی رو بذاره دم گوشش تا حالا که نیکولاس صحبت نمیکنه حداقل یه سری جملات رو اون به نیکولاس بگه. کری میگه سلام نیکولاس، من کریم، خواهر بزرگترت، ما خیلی خوشحالیم که پیدا شدی، هیچی نگو، هیچ کاری نکن، خودتو اذیت نکن، فقط منتظر من باش تا بیام، من دارم میام تا برگردونمت خونه، فهمیدی که چی گفتم؟ نیازی نیست حرفی بزنی یا کاری بکنی، چیزی نمونده که برگردی پیشمون، پس فقط منتظر من باش، من خیلی سریع خودمو میرسونم پیشت، دوستت دارم نیکولاس، به زودی میبینمت. بعدم کری شروع میکنه به گریه کردن، گریه‌ای که قطع نمیشه، شبیه اشک شوقم نیست یا گریه‌ای که از روی شادی باشه. آخرش هم با همون زجه ها و بدون خداحافظی با مددکار ارتباط قطع میشه. نانسی بی فیشر، مأمور ویژه اف بی آی که جریان رو فهمیده، به کری میگه وقتی رسیدید تگزاس من حتما میخوام با نیکولاس صحبت کنم و یه چند تا سوال ازش بپرسم، پس وقتی از اسپانیا برگشتید حتما یه سر به من بزنید. از نظر نانسی فیشر اینکه نیکولاس بعد از این همه سال غیبت هنوز زنده است به اندازه کافی عجیبه، اما اینکه اون توی کشور دیگه پیدا شده، اونم تو اروپا، موضوعیه که به عجیب تر شدنش دامن میزنه که باید حتما تتوش در بیاد. از طرفی سفیر امریکا تو اسپانیا این موضوع رو با دقت داره پیگیری میکنه و دستور میده تا یکی از کارمندای سفارت واسه بررسی وضعیت یه سری به محل اقامت موقت نیکولاس بزنه و نیکولاس رو ببینه. نماینده سفیر امریکا طبق دستوری که بهش داده شده خودشو میرسونه لینارس و سراغ نیکولاس رو میگیره، ولی چیزی که عجیبه اینه که خبری از نیکولاس نیست. خیلی سریع با ماشین میرن اطراف محل اقامتش رو بررسی میکنن و میبینن که یه بابایی که مشخصاتش هم خیلی شباهت داره به نیکولاس داره به سرعت از محل دور میشه. همراه سفیر یکی از کارکنای مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست هم باهاش اومده. یکم که سر میچرخونن نیکولاس رو میبینن و خیلی سریع میرن سمتش. اونا نیکولاس رو که خیلی هم ترسید و خیس عرقه صدا میکنن و سوار ماشین میکنن و بهش میگن نترس، چیزی واسه ترس وجود نداره، میدونیم این مدت خیلی بهت سخت گذشته ولی دیگه تمومه، دیگه قراره برگردی پیش خانوادت، خواهرت الان تو راهه، اون تو هواپیماست و قراره خیلی زود بیاد و برت گردونه امریکا پیش خانوادت. 14 اکتبر 1997 روزیه که قرار نیکولاس بعد از 3 سال و 4 ماه دوباره خواهرش رو ببینه. قبل از اینکه نیکولاس گم بشه یا حالا دزدیده بشه چند باری با خانواده‌اش درگیر شده بود. حتی یه بار 2 روزم ازش خبری نبود. اون روز با مادرش دعوا شده بود و با حالت قهر از خونه زده بود بیرون و گفته بود میرم تا از شر شما خلاص بشم و یه خانواده جدید پیدا کنم که مثل شما دیوونه نباشم. نیکولاس یه بچه بی‌نقص مهربون تیتیش مامانی نبود. در واقع بچه خونگی به حساب نمی اومد. شهر بود و بچه زرنگ. بنابراین کنترل کردنش اصلا کار آسونی نبود. یه پسر بچه بلوند چشمابی که بین دندوناش هم فاصله بود و تو اون سن 3 تا تتو رو بدنش داشت. شرارت از سر و روش میبارید. کری میرسه اسپانیا و یه خانومی که کارمند مرکز نگهداری کودکان بی سرپرسته میاد استقبالش و اونو میبره به محل اقامت نیکولاس. نیکولاس خودشو تو اتاق حبس کرد و بیرون نمیاد و اجازه هم نمیده کسی وارد اتاقش بشه. شرایط همینطوریه تا اینکه میان و در اتاقشو میزنن و ازش میخوان که بیاد بیرون. اونا بهش میگن خواهرش پایین منتظرشه. نیکولاس از پشت پنجره پایین رو نگاه میکنه و به محض اینکه چشمش به چشم کری میفته کری بهش میگه نیکولاس بیا پایین، میخوام ببینمت، میخوام بغلت کنم، کلی حرف دارم که باهات بزنم، بیا، دلم برات تنگ شده نیک. نیکولاس میاد پایین و میره پیش خواهرش. آروم آروم نزدیک خواهرش میشه و داره فضا رو ارزیابی میکنه که یهو خواهرش میپره و صف بغلش میکنه و بهش میگه نیکولاس لعنتی خودتی، آره خودتی، فکر میکردی ممکنه نشناسمت؟ باورم نمیشه خودتی، دماغ تو خوب یادمه، تو شبیه دایی پتی، وای باورم نمیشه که دوباره میتونم ببینمت، مامان خیلی منتظرته، وقتی ببینتت قش میکنه، نگران نباش همه چی درست میشه، همه چی عادی میشه. نیکولاس هم که کاملا منگه یه جمله میگه، میگه دوستت دارم کری. نیکولاس و کری میرن توی اتاق تا با هم حرف بزنن. کری با عجله یه سری عکس در میاره و به نیکولاس نشون میده. فضا این مدلیه، نیکولاس این توی یادته، این داییه، این مامانه یادته، این منم یادته، این فلان کسکه یادته، انگار جلسه معارفه اعضای خانواده داره اونجا برگزار میشه. نیکولاس هم یه سری سوال میپرس و مشارکت نسبتا خوبی داره، مثلا میخواست بدونه که بابا بزرگ هنوزم همونقدر عوضیه یا نه. خلاصه هر دو به شدت دل دادن و صحبت و تبادل اطلاعاتشون تمومی نداره. کری میگه خیلی شبیه دایی پت شدی، مامان قطعا وقتی ببینه که انقدر قد کشیدی حسابی تعجب میکنه. کری به مادرش زنگ میزنه و تایید خبر پیدا شدن نیکولاس رو میده. میگه مامان نیکولاس رو ببینی تعجب میکنی، حسابی بزرگ شده و به شکل باور نکردنی ساکته، دلش برات تنگ شده، دوست داره زودتر ببینتت، لحشش عوض شده، خیلی آروم صحبت میکنه، زندانی بوده، شکنجش کردن و خیلی چیزای دیگه که فعلا دوست نداره در موردشون صحبت کنه. الان شریعت طوریه که پلیس و قاضی تو لینارس هنوز متقاعد نشدن که اون نیکولاس بارکلی واقعی همین بابایی که الان اینجا نشسته روبروشون، ولی سفارت امریکا و خواهر نیکولاس شدیداً معتقدن که اون برادر کریو باید هر چه سریعتر به کانون خانواده تو امریکا برگرده. قاضی دستور میده که جدا جدا باهاشون مصاحبه بکنن. قاضی به نیکولاس میگه تنها راهی که قبول میکنم تو نیکولاسی این آلبومیه که توش عکسایی هست که تا حالا ندیدی. اگه درست جواب بدی مطمئن میشم که نیکولاسیو میتونی خیلی زود برگردی پیش خانواده. نیکولاس 4 تا از 5 تا عکسی که بهش نشون میدن و درست شناسایی میکنه. قاضی هم متقاعد میشه که مشکل هویتی تو این پرونده وجود نداره. الان باید براش پاسپورت مجدد صادر بکنن تا بتونه بلیط بگیره و برگرده خونه. بنابراین مقدمات برگردوندن نیکولاس رو کلید میزنن و شرایط اداری رو واسه برگشتنش به امریکا فراهم میکنن. از نظر کری نیکولاس تو فرودگاه خیلی مضطربه. دقیقاً حسی که نیکولاس هم داره از کری میگیره. تو شرایطی که هر دوشون به شدت نگرانن کری میزنه روی شونه نیکولاس و بهش میگه آماده ای بریم خونه؟ نیکولاس هم میگه آره آمادم. بعد از این مکالمه سوار هواپیما میشن و میرن به کشوری که 3 سال و خورده ای پیش هر دوشون توش زندگی میکردن. خانواده نیکولاس تو فرودگاه منتظرن تا خواهر برادری رو ببینن که چند سالی هست که کنار هم ندیدنشون. به محض اینکه اولین برخورد بین نیکولاس و مادرش اتفاق میفته، همه میزنن زیر گریه. گریه هایی که قد نمیشن و هرچی ازش میگذره سوزناکتر هم میشن. نیکولاس که شدیداً هم سر و صورتش رو پوشونده و یه عینک آفتابی بزرگم زده، معذب و دوست نداره بهش دست بزنن. به همین خاطر هم وقتی مادرش میخواد بغلش کنه، خودش رو میکشه عقب و خیلی صمیمی برخورد نمیکنه. مادر نیکولاس هم با توجه به اتفاقای وحشتناکی که احتمالاً براش افتاده، خیلی تلاش نمیکنه و نمیخواد معذبش کنه. کلاً تجدید دیدار خیلی عجیبی با هم دارن. از نظر بورلی، مادر نیکولاس، چهره اون شدیداً تغییر کرده، ولی خب از نظر بقیه اون الان باید تو دوران بلوغش باشه و این تغییرات و استخون ترکوندنش وقتی همراه بشه با سختیایی که این مدت کشیده، خیلی دیگه شاید جای سوالی باقی نذاره. از نظر خانواده، نیکولاس بیش از حد ساکت و گوشه گیر شده، که اونم به خاطر شرایطی که داشته. اونا نیکولاس رو طور دیگه ای میشناختن. نیکولاس قبل از گم شدن یا دزدیده شدنش از دیوار راست بالا میرفت، ولی الان خیلی منفعل و سرد و ساکت شده بود و کاملا مشخص بود که راحت نیست. اونا وقتی حال نیکولاس رو میبینن بهش گیر نمیدن، بهش میگن الان به هیچی فکر نکن، ما الان سوالی نداریم، الان فقط بیا بریم خونه، راجع به این که چی بهت گذشته هر وقت دوست داشتی صحبت میکنیم. همه شاد و خوشحال میرن سمت خونه و علارغم سکوتی که تو ماشین هست، ولی حس خوشحالی رو میشه احساس کرد. نیکولاس به کانون خانواده برگشته بود و این مهمترین خبر بود. یه چند وقتی میگذره و با جوی که اعضای خانواده واسه نیکولاس ایجاد میکنن، نیکولاس به زندگی روتین عادی خودش برمیگرده. دوست پیدا میکنه، مدرسه میره، بیرون میره، بسکتبال بازی میکنه، رو دخترهای همسایه و همکلاسی کراش میزنه، قشنگ با خانواده و محیط زندگی اخت شد و یه زندگی عادی رو داره تجربه میکنه. جیسون برادر کری و نیکولاس، ولی سیسش با بقیه کاملا فرق میکنه. خیلی علاقه به نیکولاس نشون نمیده. جیسون حتی وقتی نیکولاس برگشته بود امریکا واسه استقبال پیشش نرفته بود. الانم جیسون بعد از مدت‌ها اومده خونه که یه سری به خانواده بزنه، اما بازم تغییری تو رفتارش با نیکولاس نمیده. اصلا نیکولاس رو به چشم برادر خودش نمیبینه. مثلا وقتی بعد از مدت‌ها برادر گمشده‌شو که الان تو صدر اخبار امریکاست میبینه، حتی بهش دستم نمیده. فقط به گفتن این جمله بسنده میکنه و بس. موفق باشی. یه اتفاق دیگه که قرار بود زودتر بیفته و به درخواست خانواده نیکولاس و خود نیکولاس به تعویق افتاده بود، مصاحبه نیکولاس با مأمور ویژه FBI نانسی فیشر بود. ولی چیزی نیست که انجام نشه. بالاخره این قرار ملاقات تنظیم میشه و نیکولاس تو مصاحبه شرکت میکنه. از نظر نانسی فیشر، نیکولاس اصلاً شباهتی به عکسای قدیمیش نداره. تازه تو 16 سالگی یه تریش تیره داره که اصلاً با ماهیت رنگ موهای یه آدم بلوند همخونی نداره. به هر حال اونا از نیکولاس در مورد اتفاقایی که براش افتاده میخوان توضیح بگیرن و بدونن که شرایط به چه ترتیب بوده و چه اتفاقایی رو پشت سر گذاشته. نیکولاس میگه من گم نشده بودم. من دزدیده شدم. اونا به کمک ارتش منو از کشور خارج کردن. حالا ارتش کجا میگه نمیدونم. اون میگه تنها چیزی که میدونم اینه که یه سری نظامی رو سرم گونی میکشیدن و سوار ون میکردن و بعد تو فرودگاه سوار یه سری هواپیمای نظامی تور میکردن و میبردن جاهایی که اصلا نمیدونستم کجاست. بعدم بیهوشمون میکردن و تو جایی به هوش میومدیم که با جای قبلی کاملا متفاوت بود و بازم نمیتونستیم بفهمیم که کجاست. اونجا هم باز با یه سری آدم که لباس نظامی تنشون بود و به ظاهر فرمانده ارشد بودن برخورد داشتیم که ازمون سوء استفاده جنسی میکردن. نظامیایی که هویتشون امریکایی و مکزیکی و اروپایی بود. نیکولاس میگه اونا دستای منو شکستن. دست راستمو دو بار و دست چپمو یک بار. حتی بار دوم دستمو با چوب بیسبال شکوندن که از شدت درد بیهوش شدم. اونجا مرتب شکنجه میشدم. بعضی وقتا میسوزوندنم و حشره به خوردم میدادن. منو چند نفر دیگر رو به خط میکردن و رومون تاکتیکای نظامی رو تمرین میکردن. تبدیل به موش آزمایشگاهیشون شده بودیم. ازمون خون میگرفتن و بعضی مواقع تو جایی که شبیه بیمارستان بود بستری میکردن و یه سری چیزی که نمیدونستیم چیه بهمون تزریق میکردن. اونا از طریق تزریق یه ماده تو چشمم رنگ چشمم رو تغییر دادن. مینداختنمون توی اتاق تاریک، دستمون رو میبستن و هدفون میذاشتن تو گوشمون و با صدای بلند و ترسناک به زبونهای مختلف جیغ و فریادهای آزاردهنده پخش میکردن. یه صدا که پس زمینه صدای اصلی بود با یه لحن ترسناک مرتب و خونسرد پشت سر هم میگفت تو خودت نیستی. اگه انگلیسی حرف میزدیم به شدت کتکمون میزدن. یه روز که واسه جابجایی بردنمون توی محیطی مثل یه کارخونه متروکه، من یه در باز دیدم. بلافاصله به سمت در رفتم و در رو کنار زدم و دو تا در دیگر رو هم رد کردم و زدم از اونجا بیرون. باورم نمیشد. هوا بارونی بود. اینقدر سریع فرار کردم که دیگه نای راه رفتنم نداشتم. به خاطر بارون رفتم تو کیوسک تلفن و تازه وقتی پلیس اومد اونجا بود که فهمیدم تو اسپانیا. برگای نانسی فیشر مأمور ویژه FBI ریخته. چیزایی که به نیکولاس گذشته بود وحشتناک بود. نانسی که تحت تاثیر این ماجرای وحشتناک قرار گرفته میره بیرون تا یه هوایی بخوره و یه پوکی به سیگارش بزنه تا از شوک این بمبارد اطلاعاتی وحشتناک بیرون بیاد. جزئیات به حدی دقیق و تکوندهنده است که نانسی تصمیم میگیره با مافوق خودش تماس بگیره. از تمام آثار شکنجه که روی بدن نیکولاس میبینن عکس میگیرن و پروفایل میکنن تا به این ادعاهای سنگین نیکولاس رسیدگی بشه. بعد از شنیدن این ماجراهای تکوندهنده، نانسی به نیکولاس و خانوادش قول میده که تک تک موارد رو بررسی میکنه و اگه مدرکی گیر بیاره حتما باشون تماس میگیره. اینجاست که ناخودآگاه اشکش سرازیر میشه و قول میده کسایی که این بلا رو سر نیکولاس آوردن گیر میاره و مجبورشون میکنه ضرباتی که به این دلیل بهش وارد شده رو مادی و معنوی جبران کنن. چارلی پارکر یه کارگاه خصوصیه. چارلی یه ماشین رو از یه تهیه کننده تلویزیونی میخره. تو اسوبس این معامله تهیه کننده تلویزیونی که رفیق چارلی هم هست از چارلی میخواد از یه نوجوانی که حدود 4 سال پیش گم شده بود و تو اسپانیا پیدا شده مصاحبه بگیره تا اون بتونه مستندش رو بسازه. چارلی هم از خودش رو قبول میکنه و با خانواده نیکولاس تماس میگیره تا شرایط رو فراهم بکنه. با اینکه نیکولاس استقبال میکنه اما خانواده نیکولاس دوست ندارن که باب صحبت در مورد اون اتفاقای تلخ دوباره باز بشه و درخواست چارلی رو قبول نمیکنن. قبل از این ماجرا اما رسانه‌های آمریکایی این ماجرا رو پوشش داده بودن. مصاحبه کوتاهی باش کرده بودن و یه سری نکات ازش پرسیده بودن اما درخواست مصاحبه هیچ وقت قطع نمی‌شد. همیشه بهشون درخواست مصاحبه رو میدادن. نیکولاس هم مصر بود که این دفعه حتما مصاحبه بکنه. بالاخره اصرارای نیکولاس واسه انجام مصاحبه باعث میشه خانواده علارغم میل باطنی به چارلی زنگ بزنن و اوکی مصاحبه رو بدن. مصاحبه شروع میشه. چارلی تو اتاق پشتی فرصت اینو داره که هم از طریق تلویزیون تصویر بسته نیکولاس داشته باشه هم خودش رو با یه فاصله 2-3 متری ببینه. به صورت اتفاقی هم یه عکس از دوران قبل از دزدیده شدن نیکولاس روی ستون کنار تلویزیون چسبونده شده. اولین چیزی که جلب توجه میکنه عدم شباهت عکس 13 سالگی نیکولاس به نیکولاس 16 سال است. مهمترینش هم رنگ چشمشه که اصلا ربطی به همدیگه ندارن. چارلی از اونجایی که کارگاه خصوصیه شم کارگاهیش گل میکنه و کنجکاف میشه. چارلی به عوامل پشت صحنه میگه که هر طوری شده یه عکس از گوشش بگیرن و براش بیارن. حالا چرا عکس از گوش؟ چون یادش بود که یه بار توی پرونده‌ای پلیس اسکاتلند واسه شناسایی هویت واقعی یه خلافکار گردن کلوف از این روش واسه در واقع فهمیدن هویت واقعیش استفاده کرد. پس بنابراین گوشا میتونه یه وسیله مناسب واسه شناسایی باشه. چارلی عکس رو تحویل میگیره. از طریق مقایسه عکس گوش نیکولاس 16 ساله با تصویر قدیمی نیکولاس مطمئن میشه که این گوشا با گوشای نیکولاس 13 ساله کاملا متفاوته. چارلی الان شکش به اطمینان تبدیل شده. چارلی فکر میکنه با یه جاسوس خیلی خطرناک طرفن. تصور چارلی اینه که هیچ دلیلی وجود نداره که یه بابایی که اصلا نه چهرش و نه شرایط فیزیکیش به نیکولاس بارکلی که 3 سال بزرگتر شده نمیخوره همون پسر گم شده باشه. این موضوع دیگه به هیچ عنوان از سر چارلی خارج بشه نیست. چارلی بلافاصله تلفن رو برمی‌داره و با نانسی فیشر افسر ویژه FBI تماس می‌گیره. چارلی به نانسی میگه این یارو نیکولاس نیست. نانسی میگه یعنی چی؟ پس کیه؟ میگه نمیدونم کیه ولی مطمئنم یه متقلب بزرگه. میگه از کجا میدونی؟ بهش میگه از گوشاش. نانسی که اینو میشنوه میگه چارلی بی خیال، برو دو قده بنوش، برو از بازنشستگیت لذت ببر، تو تحقیقات فدرال هم سر جدت دخالت نکن. خانوادش تایید کردن که این نیکولاسه. خودم هم باهاش مصاحبه کردم و داستانشو شنیدم و دنبال کاراشم. تو چطوری همچین ادعایی داری؟ چارلی هم میگه چه گوش بکنی چه گوش نکنی من بیخیال این ماجرا نمیشم. اون نیکولاس نیست و یه جای کارش نه، همه جای کارش میلنگه. حالا اینکه خانواده چطور متوجه نشده اون دیگه واقعا واسه منم جای سواله، شاید اونا یه چیزیشون میشه. چیزی که من میدونم اینه که این یارو هر کی هست نیکولاس نیست. نیکولاس که بیخبر از همه این اتفاقا داره رویای امریکایی رو زندگی میکنه، اصلا روحش هم خبر نداره که بعد از این همه سختی که کشیده به کل داستانی که تعریف کرده مشکوک شدن و کلش رفته زیر سوال. اون سوار اتوبوسای زرد مدرسه میشه، مخ دخترای بلوند تگزاسی رو میزنه و تو ورزش هم تو مدرسه واسه خودش سری تو سرا داره. اون بین 16 ساله ها هم باهوشتره، هم قویتره، هم واسه دخترای مدرسه جذابتره. الان نیکولاس رو توپ هم نمیتونه تکون بده. چارلی اما مغزش داره منفجر میشه. تو کتش نمیره که نیکولاس الان توی مدرسه امریکایی خیلی شیک و مجلسی داره درس میخونه و تفریح میکنه. ولی مدرکی نداره و کاری از دستش ساخته نیست. چارلی هر روز منتظره که یه حمله تروریستی با مسئولیت نیکولاس اتفاق بیفته و اخبارش از طریق رسانه‌ها پخش بشه. از نظر چارلی کمترین خطری که امریکا رو تهدید میکنه حمله مسلحانه نیکولاس به همون مدرسه‌ایه که داره توش درس میخونه. تو همین حالم نانسی با دستور مقامات بالا داره دنبال گروه سازمانیافته شبه نظامی میگرده که مسئول دزدیدن تعداد نامشخصی بچه مثل نیکولاسن. اتفاقا کارشم خیلی سخته. چرا؟ چون اطلاعاتی که نیکولاس بهشون داده بود خیلی کلی بود. نه اسمی میدونست که بخواد ارائه بده، نه از مکانایی که برده بودنش اطلاع دقیق داشت. خلاصه جزئیات به درد بخوری نداشتن. شرط نانسی مثل پیدا کردن سوزن تو انبار کاهه. تو همین حین اما نانسی یه فکری داره. تصمیم میگیره نیکولاس رو با خودش ببره هیوستون. نانسی به خانواده نیکولاس که اصلا موافق رفتنش نیستن میگه که از اونجایی که نیکولاس شکنجه شده و شاید هنوز شوکه باشه، حق داره با هزینه دولت واسه روان درمانی و مواجهه با مشکلاتش با بهترین روانشناسا مصاحبه داشته باشه. بنابراین واسه همین ما میبریمش جایی که بهترین روانشناسا هستن، یعنی هیوستون. توی موردم بهش کمک میکنیم. خیالتون راحت. بسپریدش دست ما، بقیه شما هندل میکنیم. دکتر بروس دیپری مسئول روان درمانی یا مصاحبه با نیکولاسه. روان درمانی شروع میشه. 10 دقیقه که از مصاحبه میگذره حالتهای روانی نیکولاس تغییر میکنه. رنگش پریده، پیشونیش خیس عرق شده و البته تون صداش مثل 10 دقیقه قبل نیست. دکتر دیپری احساس میکنه یه جای کار داره میلنگه. دکتر از نیکولاس میخواد یه بار دیگه داستانی که واسه نانسی تعریف کرده بود و واسه اونم تعریف کنه. وقتی نیکولاس شروع به تعریف شرح ماوقع میکنه، نه ضربان قلبشو نه سایز مردمه که چشش دچار تغییر نمیشه. خب وقتی شما داری در مورد چیزی به این وحشتناکی و در این وسعت صحبت میکنی، نمیتونی موقع یادآوریش انقدر اوکی باشی. حالتاش از نظر روانی جور در نمی اومد. به همین علت هم این شرایط واسه دکتر دیپری قابل توجهه. اما فقط این نبود که، لهجهش یکی دیگه از مشکلاتش بود. امکان نداره که شما 5 سال اول زندگی تو توی خانواده انگلیسی زبان زندگی کنی، بعد تو 3 سالی که خیلی هم فرصت صحبت کردن نداشتی اینقدر لهجهت تغییر کنه. از نظر دکتر امکان نداره این بابا نیکولاس بارکلی باشه. همین رو هم به نانسی گزارش میده. نانسی که این فیدبک رو از چارلی هم گرفته بود، دیگه مطمئن میشه که باید با کری خواهر نیکولاس تماس بگیره. اون با کری تماس میگیره و بهش میگه نیکولاس برادرت نیست و ممکنه واسه امنیت اونا یا حتی امنیت امریکا خطر جدی به حساب بیاد. اون ور خط کری مثل دیوونه ها جیغ و داد میکنه و عالم و آدم رو به فوش میکشه و کلی کلی بازی در میاره. اما قرار میشه دیگه واسه تحویل نیکولاس نیاد فرودگاه. نانسی و نیکولاس برمیگردن سن آنتونیو. با اینکه نانسی به کری در مورد خطرات این یارو که از نظر اونا نیکولاس نیست توضیحات لازم رو داده بود، ولی کری اومده فرودگاه تا با نیکولاس با هم برن خونه. نانسی که این صحنه رو میبینه مات و مبهوت به کری نگاه میکنه. رفتار کری یه طوریه که انگار هیچ مکالمه‌ای با نانسی نداشته. دستیار دادستان که همراه نانسیه، اونم مثل نانسی از حضور کری شوکه شده، ولی به نانسی میگه فعلا ورود نکن، بذارید با هم برن خونه، ولی 24 ساعته تحت نظر داشته باشیدش. واقعا معلوم نیست بین نیکولاس و خانوادهش چه چیزی در جریانه که اون مکالمه مهم با نانسی رو به هیچ جاشون نگرفتن. الان یه ماجرای دراماتیک در عرض کمتر از یه هفته به یه ماجرای عجیب و خطرناک تبدیل شده بود و کلی سوال به وجود آورده بود. حالا چارلی که در جریان این جزئیات قرار گرفته، بد جوری کک افتاده به تنبونش که ته ماجرا رو در بیاره. واسه یه بازنشسته چی بهتر از این که به جای حب بازی کردن تو باشگاه بازنشسته ها دنبال سرنخ واسه حل کردن یه پرونده تو سطح فدرال باشه. دیگه هیچ کس نمیتونه این پیرمرد پرهاشیه رو از برق بکشه. چارلی کارشو با شخم زدن گذشته نیکولاس و مصاحبه با همسایه‌ها کلید میزنه. الان علاوه بر نیکولاس، خانواده نیکولاس هم علامت سوال بزرگی هن که باید خیلی سریع تکلیفشون مشخص بشه. به کمک مصاحبه با همسایه‌ها، کاشف به عمل میاد که پلیس پای ثابت خونه نیکولاس اینا بوده. حداقل مای دو سه بار پای پلیس به خونهشون باز میشد و بیشتر هم مشکل مادر خانواده بود. بولی یا با بچه‌هاش دعوا میکرد یا با دوستاش درگیر بود یا با اون پسر مرموزش جیسون. همه ی همسایه‌ها متفق القول معتقد بودن که نیکولاس در حدی مشکل درست میکرد که بیشتر مواقع پای پلیس به خونه باز میشد. با این اتفاقات اخیر کار به جایی میرسه که نانسی درخواست آزمایش دی ان ای میده. از مادر نیکولاس خواسته میشه که واسه تست دی ان ای بیاد، ولی به بدترین شکل ممکن و با کلی کولیبازی و دعوا و داد و بیداد قبول نمیکنه که بیاد. حتی وقتی حضوری میرن سراغش، خودشو میندازه زمین و دیوونه بازی در میاره و میگه اون پسر منه و من با شما واسه هیچ آزمایشی هیچ جا نمیام و شما فقط میتونید جنازه منو از اینجا ببرید بیرون. خلاصه تن در نمیده. کری هم با مادرش هم عقیده است و اونم معتقده که مطمئنن کسی که الان پیششون نیکولاس و نیازی به اثبات این ماجرا ندارن. دیگه از نظر پلیس این خانواده یه خانواده قصه‌دار آسیب دیده نیست، بلکه دیگه الان شدیداً مشکوکن و باید دقیق و قانونی باهاشون برخورد بشه و مورد بررسی قرار بگیرن. آخه چه دلیلی داره که یه غریبه رو تو زندگیت راه بدی و واسه حل این ابهامم هیچ همکاری نکنن؟ اما واسه اینکه واقعیت ماجرا روشن بشه، فکر می‌کنم لازمه که ما هم مثل پلیس تمام ابعاد این ماجرا رو بررسی کنیم. ما هم باید متوجه بشیم که بالاخره کی داره اینجا راست میگه و اگه کسی داره دروغ میگه چه نفعی از دروغش میبره. بیاید برگردیم به زمان پیدا شدن نیکولاس تو لینارس اسپانیا. گفتیم یه زن و شوهری که توریست بودن زنگ زده بودن و آمار یه بچه گم شده رو داده بودن، ولی موقع رسیدن پلیس خبری ازشون نبود. واقعیت اینه که هیچ زوج توریستی تو کار نبوده. کسی که اون تماس رو با پلیس گرفته خود شخص شخیص نیکولاس بارکلی نمای ماجرای ماست. این یارو نه تنها نیکولاس بارکلی نیست، بلکه 16 ساله هم نیست و 23 ساله است. طرف یه جوری خودش رو زده به ترس که پلیس حتی واسه کمک کردن بهش خیلی با احتیاط داره عمل میکنه. اینقدر بازیگر خوبیه که با رفتاراش پلیس رو به این باور میرسونه که اونا با یه نوجوان 15-16 ساله طرفن که به شدت شوکه شده، اونم تو شرایطی که 23 سالشو خبری هم از شوک نیست. همش بخشی از نمایشیه که آماده کرده. طبق برنامه اون قراره طوری رفتار کنه که نهایتاً پلیس چاره‌ای نداشته باشه جز این که ببرتش به محل نگهداری کودکان بی سرپرست. همین اتفاق هم میفته. با توجه به اینکه خیلی تلاش کرده بود که خودشو برسونه به این مرکز و از اون وضعیت ناباسمانش نجات پیدا بکنه، اما بدشانسی میاره. چرا؟ چون قوانین این مرکز تمام برنامه‌هاشو به هم میزنه. طبق قوانین این مرکز هر کودک بی سرپرستی که بخواد اونجا، یعنی توی این مرکز خاص اقامت داشته باشه، باید حتما مدارک شناسایی هم داشته باشه. یعنی مثلا بهتره اینجوری بگم که باید بد سرپرست باشه تا بتونن نگهش دارن، و نه افراد بی سرپرست رو کلن میفرسن جای دیگه. اونجا جای خوبی واسه موندنه. بعد از تحقیقاتی که انجام داده به این نتیجه رسیده که بره اونجا. یکی از بهترین مراکزی که تو اسپانیاست و امکانات خوبی داره و با افرادی که اونجا دارن زندگی میکنن خیلی عالی برخورد میکنه. ولی با این شرایط این پسر مرموز نمیتونه توش بمونه. ضمن اینکه قوانین پلیس هم بدون هویت همچین اجازه‌ای رو بهش نمیده. پس یا باید برنامهش رو تغییر بده و یه فکر اساسی به حال کل ماجرا بکنه، یا پلیس میاد سراغش و اطلاعات هویتیش رو ازش به هر شکلی که شده در میاره. اما برای اینکه کار به انگشت نگاری نرسه، این مغز متفکر تصمیم میگیره یه داستان سرهم کنه و با انگشت نگاری کارش به زندان نکشه. اینجاست که به پلیس میگه که امریکایی و از پیش خانواده‌اش تو امریکا فرار کرده. پلیس میگه اوکی، هویتتو بگو تا با خانواده‌ت تماس بگیریم. ولی پسر میگه نه، اجازه بدید من خودم باهاشون تماس میگیرم. دوست ندارم بعد از این همه مدت با خانواده‌ام از طریق پلیس و دادستانی اونم از اسپانیا تماس گرفته بشه. ازشون میخواد که شب و تو اداره پلیس بمونه تا با توجه به اختلاف ساعتی که دارن توی تایم مناسب با خانواده‌اش خودش تماس بگیره. اونا هم همونطور که اول داستان گفتیم متقاعد میشن و یه اتاق خالی و در اختیار این وزه قرار میدن و خیلی تر و تمیز با این کارش زمان میخره تا بتونه نقشه اصلیشو طراحی کنه. الان یه آدم کلاش خط تلفن پلیس اسپانیا افتاده زیر دستشو، کافیه با یه نقشه کم نقص کارو باز خودش دراره. اول با پلیس امریکا تو ایالتهای مختلف تماس میگیره و دیتا جمع میکنه. خودشو یه پلیس اسپانیایی معرفی میکنه به اسم جاناتان دوریان. میگه که ما اینجا تو لینارس یه بچه امریکایی پیدا کردیم. شما اطلاعاتی از بچه گم شده تو منطقتون دارید که با همکاری هم ببینیم این بچه‌ای که پیش ماست تو لیست افراد گم شده شما هم هست یا نه؟ ازش میپرسن که این اتفاق مربوط به چه تاریخی میشه. اونم میگه احتمالاً 2-3 سال پیش. بهش میگن ببین ما کلی پرونده افراد گم شده داریم، اما نمیشه که تک تک بشینیم بررسی بکنیم. ولی کمکی که میتونیم بکنیم اینه که اطلاعات تماس مرکز کودکان گم شده رو در اختیارتون بذاریم. حالا دیگه خودتون میدونید و اون مرکز. اونم اطلاعات رو دریافت میکنه و میره سراغ برقراری ارتباط. تماس برقرار میشه. پسر همون سناریو رو این بار با جزئیات و پیازداغ بیشتر به اون گروه جدید ارائه میده. مثلا میگه ما اینجا یه بچه امریکایی داریم که 14-15 سالشه و احتمالاً 2-3 سال پیش از پیش یه خانواده فرار کرده و الان اسپانیاست. با توجه به این اطلاعات بهش میگن یه موردی تو سن آنتونیو داریم که از جون 1994 گم شد و جنازه هم ازش پیدا نشده. اسمش نیکولاس بارکلیه. الان براتون همه مشخصاتو فکس میکنم تا بهتر بتونید بررسی کنید. اونم میگه آره عالیه، بفرستید، چون این پسره همین الان پیش منو خیلی راحت میتونم تصویری که شما میفرستید و با چهرهش تطبیق بدم. یه عکس سیاه‌سفید قدیمی فکس میشه که با توجه به مدت زمانی که از گم شدنش گذشته ریسک کارو میآورد پایین. پس تلفنو برمی‌داره و میگه که شاید باورتون نشه ولی این پسر نیکولاس بارکلیه، اون الان پیش ماست. یادتونه اول داستان گفتم که کری با یه بابایی صحبت میکرد که انگار کارمند یه چیزی تو مایه‌های بهزیستی لینارس تو اسپانیا بود. اون کسی که اون ور خط داشت با کری صحبت میکرد و از وضعیت نیکولاس به کری اطلاعات میداد کسی نبود جز خود این پسر متقلب باهوش، کسی که از روی آگهی که واسش ارسال شده بود خیلی از اطلاعات اونجا به کری میده، البته خیلی حساب شده و هدفمند. حتی یه جاهایی همونطور که اول داستان گفتیم گوشی رو به نیکولاس خیالی هم داده بود و یکی دو جمله هم با هم دیگه صحبت کرده بودن. حالا کافی بود فردا به پلیسا بگه که نیکولاس بارکلی و پلیسا به جای تماس با مرکز نگهداری کودکان گم شده با خانواده‌اش صحبت کنن و امیدوار باشه از این شیرینکاری دیشبش چیزی به گوش پلیس نرسه. اما از اونجایی که خیلی خوش شانسه نقشه عالیش میگیره و کار همونجوری که میخواد در میاد. همه چی بر وفق مراد این پسر کلاهبردار باهوش داره پیش میره که یه ماجرای جدید اتفاق میفته. قبل از اینکه پلیسا برسن از مرکز کودکان گم شده تو ویرجینیا یه آگهی جدید و البته این دفعه رنگی واسه اون کاراگاهی که این پسر زده زیر نقشش ارسال میشه. چیزی که مشخصه اینه که یه مشکل خیلی بزرگ به وجود اومده. چهره نیکولاس توی این تصویر جدید که رنگیه هیچ ربطی به فکس سیاه‌سفیدی که اول ارسال شده بود نداره. موهاش بلنده، چشاش آبی و ترکیب صورتش هیچ ربطی به این پسر چشم‌پوشکی مهاجره ما که در واقع همین متقلب کلاهبردار باشه نداره. تنها شباهتی که به هم دارن اینه که هر دوتاشون هر دستشون 5 تا انگشت داره. اوضاع کاملا از کنترل این پسر خارج شده. دوست داره مدارک تمام کارایی که از دیروز تا الان انجام داده رو بسوزونه. حتی اگه میتونست حرفایی که زده بود رو هم بسوزونه مطمئنا این کارو میکنه، ولی خیلی دیره. اگه ماجرا برملا بشه، زندان قطعی ترین جاییه که میتونه میزبان این مغز متفکر متقلب باشه. ولی دیگه دیره دیگه، دست به مهره بازیه، چاره جز تلاش مجدد تا سرحد توانش نداره. خیلی سریع آگاهی جدید و با دقت بررسی میکنه و سعی میکنه به هر میزان ممکن خودشو شبیه نیکولاس بکنه. با بلون کردن موهاش و زدن تتوهایی که روی بدن نیکولاس تو آگاهی ذکر شده بود، نهایت تلاشش رو تو این زمینه میکنه. البته تمام این کارا رو بعد از اینکه اون اطلاعات اولیه رو به پلیس میده انجام میده. با این همه استرس از عاقبت کارش میاد سراغش. خیلی تلاش میکنه که خودش رو راضی کنه که بمونه، ولی استرس اجازه نمیده و سعی میکنه فرار کنه. ولی همونطور که گفتیم دیر شد و نماینده سفیر تو خیابون پیداش کرده بود و برش گردونده بود همون جایی که بهش تعلق داشت، یعنی مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست لینارس. حالا دیگه چاره‌ای نداره جز این که بزنه زیر نقش نیکولاس و تمام ریسکا و عواقبش هم به جون بخره. کاری که آسون هم نیست. وقتی حتی نمیدونی طرفی که زدی زیر نقشش چپ دسته یا راست دسته، یا اینکه خانواده‌اش حتی یه بار هم ندیدی، قطعاً کار سختی پیش رو داره. اگه یادتون باشه بعد از اومدن کری شرایط واسه نیکولاس تغییر میکنه. گفتیم که کری طوری اطلاعات خانواده رو با عکس براش توضیح میده که با همون اطلاعات تونسته بود از پس آزمون قاضی بر بیاد و پاسپورت امریکایی بگیره. اینجا واقعا رفتار کری چیزی کم از رفتار عجیب این پسر کلاهبردار نداره. مگه میشه شما برادرتو با یکی که کلی باهاش فرق داره، اونم وقتی هنوز داستانشو نشیده، اشتباه بگیری؟ حالا گیریم شما اشتباه بگیری، اون که اگه برادرت باشه تو نیازی نداری اعضای خانواده رو وقتی بعد از 4 سال که فکر میکردی مرده و بعد از مدت‌ها داری میبینیش دوباره براش تعریف بکنی، یا واسهش کلاس فامیل شناسی رو طوری فشرده برگزار کنی که خیلی سریع امتحان قاضی رو پاس کنه. واقعا رفتار خواهر نیکولاس عجیب و مشکوکه. به هر حال با این امدادای غیبی پای نیکولاس به ینگه دنیا باز میشه و این میشه که این پسر میاد آمریکا. الان پلیس که کاملا مطمئنه که این بابا نیکولاس نیست، میخواد با تست دی ان ای اینو به خانواده‌اش هم ثابت کنه، ولی با مقاومت شک برانگیز خانواده مواجه میشه. این پسر نیکولاس نما اما از اونجایی که خودش کاملا مطمئنه که نیکولاس نیست و از طرفی همیشه این سوال تو ذهنش بوده که این خانواده چطور متوجه موضوع نشدن، با توجه به رفتارهای عجیب بیورلی مادر خانواده و کری خواهر نیکولاس، آروم آروم نگران میشه و میترسه. الان دیگه رسما مشخصه که اونا هم میدونن این پسری که باهاشون داره زندگی میکنه نیکولاس اونا نیست، ولی همچنان به فیلم بازی کردن ادامه میدن. کار به جایی میرسه که کری خانوم دوباره کلاس فامیل شناسی و واسه این پسر را میندازه و دوباره اینو یادت اونو یادت هاش کلید میخوره. از معرفی محل زندگی قبلی تا یادآوری معرفی دوستان و فامیل درجه اول تا درجه چندم، خود پسره مطمئنه که هیچ کدومشون حتی یه لحظه هم باور نکردن اون نیکولاسه. الانم که از این مطمئن شده، ترس تمام وجودشو گرفته، دیگه به هیچ عنوان اونجا احساس امنیت نمیکنه. الان عملا این پسر دروغگو گیر آدمای دروغگوتر از خودش افتاد و با توجه به نامعلوم بودن وضعیت نیکولاس بارکلی واقعی، شرایط ترسناکی رو داره تجربه میکنه. قبل از گم شدن نیکولاس، وقتی جیسون برادر بزرگتر نیکولاس برگشته بود خونشون، تغییرات بدی تو زندگیشون به وجود اومده بود. جیسون بیکار و عصبی بود و مواد مصرف میکرد. حتی باعث شده بود که بیورلی مادر خانواده مواد مصرف کنه و دیگه بعدش از اون رابطه عالی که بیورلی با نیکولاس داشت چیزی دیده نشده بود. جیسون یه آدم سمی بود که اون خانواده رو به هم ریخته بود. با گم شدن نیکولاس هم هیچ وقت دیگه شرایط به روال سابقش برنگشته بود و جیسون هم به اون خونه برنگشته بود. اما یه نکته خیلی مهم که پیرمرد پرحاشیه‌مون یعنی چارلی کاراگاه خصوصی ماجرا بهش رسیده بود این بود که جیسون چند ماه بعد از گم شدن نیکولاس با پلیس تماس گرفته بود و گزارش داده بود که نیکولاس که برادر کوچیکه است سعی کرده بدون اجازه وارد خونش بشه. چارلی به این موضوع شک میکنه که نکنه هر اتفاقی واسه نیکولاس افتاده تو همون خونه مادریش بود و این گزارش جیسون هم با این هدف به پلیس ارائه شده که طوری جلوه داده بشه که مثلا نیکولاس زنده است. از نظر این پسر که خودشو جای نیکولاس جا زده نیازی نبود که کاراگاه باشه تا بفهمه تو چه وضعیت خطرناکی گیر کرده. از نظر اون نیکولاس و همون خانواده‌اش کشته بودن و برگشتن اتفاقی این پسر با هویت جعلی نیکولاس به اون خونه معجزه‌ای بود که این خانواده واسه در اومدن از سایه سنگین قتل پسرشون دو دستی بهش چسبیده بودن. الان با این ذهنیت حتی یک ساعت بیشتر موندن پیش اون خانواده هم واسه اونا بهترین و البته برای این پسر رکب خورده خطرناکترین اتفاقه. اما از اونجایی که با توجه به ذره‌بینی که روی خانواده بود و به همین دلیل نمیتونستن بهش آسیبی برسونن و خودش هم از کابوس پیدا شدن نیکولاس بارکلی واقعی خلاص شده بود، تصمیم میگیرن که به دروغ گفتن و نقش بازی کردن برای همدیگه ادامه بدن. نانسی اما ولکن ماجرا نیست. با توجه به انفعال طرفین سعی میکنه مجوز تفتیش بگیر و اون نمونه هایی که میخواستن رو بردارن. همین کارم میکنن و اثر انگشت این پسره رو هم که دیگه الان خیلی مقاومتی نمیکنه واسه پلیس بین الملل ارسال میکنن و نمونه های مورد نیاز آزمایش دی ان ای هم میره آزمایشگاه تا تکلیف به صورت قانونی هم مشخص بشه، چون تکلیف اونا که مشخصه، اونا مطمئنن که این فردی که الان خودشو به عنوان نیکولاس بارکلی جا زده نیکولاس نیست، ولی به صورت قانونی هم باید این موضوع حل بشه. نتیجه انگشت‌نگاری میاد و هویت پسر مشخص میشه. این پسر نابغه‌ای که بالاخره شانس ازش رو برگردونده کسی نیست جز فردریک بوردین، نه نیکولاس بارکلی، یه کلاهبردار قهار فرانسوی 23 ساله که تحت تعقیب پلیس اینترپل. فردریک بوردین تو تمام اروپا با اسامی مختلف وارد مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست شده بود و تا آخرین لحظه هم کارش خوب پیش برده بود، تا اینکه آخرین بار به خاطر نداشتن مدارک هویتی وارد جایی شده بود که بدون این مدارک تحویل پلیس میدادنش و به همین خاطر هم واسه فرار از انگشت‌نگاری و مشخص شدن سابقه خرابش تو اینترپل با این نقشه پاش باز شده بود آمریکا. پلیس به چیزی رسیده بود که فوق‌العاده با ارزش بود و مردم امریکا رو پای تلویزیون میخکوب کرده بود. خانواده نیکولاس الان بیشتر از همیشه زیر اتهام سنگینی قرار دارن که به تازگی به کمک این نیکولاس بارکلی قلابی از زیرش در اومده بودن. فردریک بوردین مدعی بود که نیکولاس و خود خانواده کشتن و از پلیس خواسته بود حتما در این مورد تحقیق بکنن، چون شک نداشت که قتل نیکولاس کار اوناست. اولین نفری که بهش اتهام زده میشه بیورلی مادر نیکولاسه، چون سابقه رفتارهای خارج از عرف و مصرف مواد داشت و چندین بار کارش با نیکولاس به پلیس کشیده شده بود. چارلی تصمیم میگیره یه سری هم به اون خونه‌ای که تو زمان گم شدن نیکولاس خانواده نیکولاس توش زندگی میکردن بزنه، جایی که اون فکر میکنه نیکولاس و اونجا احتمالاً دفنش کرده باشن. چارلی از صاحب خونه اجازه گرفته که حیات اون خونه رو بکنه، اینجوری شاید بقایای جنازه نیکولاس رو اونجا دفن کرده باشن و اون بتونه پیداش کنه. به موازات چارلی نانسی هم از بیورلی داره تست دروغ سنج میگیره. بیورلی دو تا تست اول رو ناپلئونی قبول میشه، به همین خاطر برای اینکه مطمئن بشن تست سوم هم میگیرن، ولی تست سوم به بدترین شکل ممکن واسه بیورلی پیش میره، تا جایی که چیزی نمونده که دستگاه عملا از روی میز بیفته رو زمین. اونا معتقدن که بیورلی تو تمام این سالا از وضعیت نیکولاس مطلع بوده، اما به دلیلی یا داره از زیرش در میره یا داره از کس دیگه توی ماجرا محافظت میکنه. خود بیورلی قبول نداره، اون اعتقاد داره که وقتی دوبار تست پولیگراف داده و موفقیت آمیز بوده دیگه دلیلی وجود نداره تست سوم گرفته بشه، ولی چون فردریک مدعی بود که نیکولاس و خانواده‌اش کشتن و به اعتقاد اون این کارو جیسون پسر ارشد خانواده کرده، شک کمتری به سمت خود بیورلی وجود داشت. اما جالب اینجاست که بیورلی که بیشتر مواقع اگرسیو عمل میکنه، تو رد کردن این ادعا خیلی مطمئن صحبت نمیکنه. بیورلی در جواب اینکه جیسون نیکولاسو کشته خیلی ملو میگه نمیدونم، فکر نمیکنم کار اون باشه. یعنی عملاً قتل نیکولاسو داره تلویحاً تایید میکنه، اونم تو شرایطی که تو همین چند وقت پیش به ظاهر داشت با نیکولاس که پیدا شده بود زندگی میکرد و پسرش کنارش بود. به نظر این جواب خودش گویای همه چیز هست. اما نکته شوکه کننده حرفیه که صاحب خونه جدید خونه سابق خانواده بارکلی میزنه. صاحب خونه جدید به چارلی میگه اون اوایل که اومدن اینجا به گوشه حیات خیلی دقت میکردن. چرا؟ چون اون گوشه حیات جایی بود که همیشه سگش میرفتش سمتش و کلی پارس میکرد و سعی میکرد زمین رو بکنه. یه بارم که خودش داشته چمن رو میزده دیده که از زیر زمین یه چیزی تو مایه های پارچه برزنتی زده بیرون که کنده میشد و بقیهش تو زمین گیر کرده بود. روی همین حسابم چارلی بیل به دست میشه و شروع میکنه به کندن زمین تا ببینه این معمای بزرگو با پیدا کردن بقایای جسد نیکولاس میتونه حل کنه یا نه. جیسون به خاطر رفتاره عجیبش زمان برگشتن نیکولاس قلابی الان مهمترین مزنون پرونده است. ولی چیزی که مهمه اینه که تو همین بگیر و ببندا ظاهرن اووردوز کرد و مرد و در دسترس نیست که بشه ازش بازجویی کرد و ماجرا رو روشن کرد. کری هم معتقد پلیس این اتهامات رو به برادرش و خانواده‌اش تو شرایطی داره میزنه که الان برادرش مرده و دست خانواده به هیچ جای بند نیست و کسی که مرده هم نمیتونه از خودش دفاع بکنه. چه قربانی از نظر کری بهتر از برادر مرده خانواده بارکلی؟ اما گذشته از تمام این حرفا، اظهارات خانواده نیکولاس اصلا متقاعد کننده نیست و رفتارشون در قبال پذیرش یه غریبه تو خونهشون غیر قابل دفاعه. اما از شانس خوبشون پلیس تو تحقیقاتش به مدرک محکمه پسندی نمیرسه و پروندهشون بیشتر از این باز نمیمونه. ولی خیلی ها بدون شک معتقدن گم شدنی تو کار نبود و نیکولاس قربانی یه قتل خانوادگی شد. از اون طرف هم ماجرای مربوط به بوردین هم جالبه. اگه بخواید سرنوشت گرگوری بوردین رو مطلع بشین ازش، اونم تو زندان دست از کارهای خاص خودش هنوز بر نداشت و مرتب در خصوص بچه‌های گم شده اطلاعات جمع میکنه و به خانواده‌هاشون زنگ میزنه و در مورد بچه گم شده‌شون بهشون اطلاعات غلط میده. گرگوری بوردین حاصل رابطه یه زن فرانسوی جوان با یه مرد مهاجر الجزایری بود. به نظر خالق این مستند، بوردین با این هوش مثال زدنیش میتونست انسان مفیدتری باشه. البته اگه پدر بزرگش آدم نجات پرستی نبود و اعتقاد نداشت که با عربا باید با بمب اتم صحبت کرد و واسه سیاپوسا باید موز پرت کرد. همین طرز فکر نجات پرستانه پدر بزرگ بوردین زمانی که فهمید دخترش با یه مرد عرب الجزایری ارتباط داره باعث شد از دخترش بخواد که گرگوری رو سخت کنه. اما مخالفت مادرش باعث شد گرگوری تو شرایطی که هیچ وقت دوست داشته نشد و هیچ حمایتی هم دریافت نکرد بزرگ بشه تا کارش به گدایی محبت تو یتیم خونه ها و بین خانواده هایی که اصلا نمیشناختنش یا دوست نداشتنش تو کل اروپا بکشه. ممنونم از اینکه با ما تو این اپیزود عجیب همراه بودید. تا اپیزود بعدی فعلا بهتون. I fear shadows of what's to come as I near the twilight of my life. I thought I heard you here last night. It was the girl whose father lies next door. Devils smile, angels weep over what I've done. Painful thoughts flood my heart, my darkness hides the sun. They buried me in a pauper's grave with tramps and lonely vagabonds. My heart was cold to all but gold. So many eyes have cried. Devils smile, angels weep over what I've done.
painful thoughts flood my heart. My darkness hides the sun. I have not heard one single word, nor your footsteps on my grave. You did not come today, my son, no respects to pay. Devils smile, angels weep over what I've done. Painful thoughts flood my heart. My darkness hides the sun. My heart was cold to all but gold. So many eyes have cried.